به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشیم. قبل از این که سوالات تلفنی و کتبی شما عزیزان رو خدمت کارشناس محترم مطرح کنیم، من خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی سلام عرض می کنم. صحبتی دارن بفرمان تا در خدمت عزیزان شنونده باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما و دوستان همکارتون و همه عزیزان شنونده. انشاءالله که خداوند همه ماها رو به راه رضای خودش موفق و معید بفرماید.
بله، اولین سوال تلفنی که در اصل خانومی تلفن زدن و خواستن که صداشون پخش نشه استاد محمد این بود که گاهی مادرمون با ما درد دل میکنه پشت سر دیگران، بعضی بد میگه و داره درد دل میکنه و اگر این کار رو نکنه به وضعیت روحی بدی مبتلا میشه، ما باید چه کار کنیم؟ احترام خانواده هم در امر به معروف و نهی از منکر چه حدی باید رعایت کنیم؟ حالا مادرمونو میخوایم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، از اون ورم باید بنشینیم و صحبت‌های مادرمونو گوش کنیم تا به مشکلات، به تعبیر ایشون، به مشکلات روحی مبتلا نشیم و درد دلاش بریزه بیرون.
ظاهرا دو تا پرسش باشه. یکی بخش اولیش که حالا میخواد غیبت کنه، دنبال مردم مثلا سرگرمی دیگه هم ندارن، سوال کردن که حالا این غیبت محسوب میشه، تو به شکلی مثلا نوعی ضرورت ازش فهمیده میشه.
بله.
که دچار مشکلات روحی میشه. بخش دوم این که در امر معروف و نهی از منکر ما تا چقدر باید امر معروف و نهی از منکر بکنیم. قسمت نسبت به بخش اول عرض بکنم که بله، غیبت معناش همینه که انسان دنبال دیگران سخنی بگه که جلوشون اگه بگه خوششون نیاد، عیبشون رو بگه، یا سخنی بگه که اگر در حضورشون باشه ناراحت بشن. حالا چه برای سرگرمی باشه، چه برای خارج شدن از نمیدونم اون تنگناهای روحی باشه و هر مجوزی که باشه، مگر اون موارد استثنایی که حاکم ستمگریست، مثلا ستمش بازگو میشه، کم فروشیش گفته میشه، یا مواردی که حالا در غیبت گفته شده. از اونها که بگذریم، حقیقت اینه که غیبت همینه معناش.
بله.
و هیچ مجوزی هم نیست که انسان برای سرگرمی خودش یا برای اینکه حالا بیکار نباشه تو خونه، خب میتونن کتابهای مفید مطالعه بکنن، میتونن نوار قرآن گوش کنن، میتونن سخنرانی های زیبا، میتونن برنامه های متعدد دیگه سرگرمی های مشروع رو برای خودشون در خانه ایجاد بکنن که از این گناه کبیره نجات پیدا بکنن. اما اینکه مشکلات روحیشون رو چیکار بکنن، خب این رو باید به اهلش، به مشاور مراجعه بکنن که مثلا ما اگر واقعا به این شکل حاد باشه که اگر غیبت نکنن دچار مثلا مشکلات روحی میشن، خب اون بخش دومش رو دیگه باید به متخصص مربوط به همین رشته که بحث روانی و روانشناسی هست و اون دیگه کار بنده نیست. نسبت به بخش دوم،
حالا تو همین بخش استاد محمدی، ما در خدمت یکی از بزرگان بودیم، ایشون میگفتن که یکی از کارهای شیطان ایجاد بغض و کینه است. انسان اونجا نشسته هی وسوسه میکنه که فلانی اون حرفو زد منظورش اون بود، چرا دو تا جوابشو نداده، چرا یه جور آبروشو نبرده که دیگه اینو تکرار نکنه. آدم میبینه یک ساعت دو ساعت یه جا نشسته با یه نفر داره جنگ ذهنی میکنه و به مرور فکر میکنه که حالا واقعا یک صحنه جنگی بود، میاد با الفاظ میخواد به دیگران منتقل کنه. چون توصیه میکرد از همون ابتدا بدونید که این وسوسه ای از شیطان، کینه ایجاد کردن، بغض ایجاد کردن، سریع تغییر حالت بدید، یک وضعیت خوب اون شخص رو در ذهنتون بیارید.
بله. حالا ایشون مثلا نظرش این بود که ما اگر غیبت، حالا دشمنی هم نداره نسبت به اون غیبت شونده، اما سرگرمیشه، سرگرمی روحیش اینه که غیبت بکنه. کارش کردن تو این بخشش دیگه باید یک جایگزین روحی رو پیدا بکنه. اما نسبت به امر معروف و نهی از منکر در برنامه‌های گذشته مفصل عرض کردیم که امر معروف و نهی از منکر شرایطی داره و مراتبی که تا اون شرایط حاصل نشه امر معروف و نهی از منکر هم واجب نیست. که خب سوالش اینه که پاسخش اینه که همون شرایط، احتمال تأثیر، عدم مفسده، علم به معروف و منکر، اینکه طرف بنای بر تکرار و اصرار داره، اینها اون شرایطی است که در امر معروف و نهی از منکر هست و مراتبش هم باید از پایین ترین مرتبه، از سهل ترین مرتبه و محترمانه ترین مرتبه شروع بشه تا بره به مراتب عالیش که حتی به کشتن هم ممکنه برسه. بنابراین هر دو چون بحثش مفصل گذشته، ما این خواهر عزیز رو ارجاع میدیم به بحثایی که در رابطه با امر معروف و نهی از منکر هم در کتاب‌های فقهی اومده هم در کتاب‌های اخلاقی. به دو بحث، یکی شرایط امر معروف و نهی از منکر، یکی هم مراتبش، اونها حد رو مشخص کرده.
یعنی اون شرایطی که شما فرمودید در مورد سوال ایشون که تقریبا مشخصه با توجه به بخش اول که بحث امر معروف و نهی از منکر داخل خانواده است،
فرقی نمی‌کنه
مادرشون رو می‌خوان امر معروف و نهی از منکر کنن،
اگر واقعا احتمال تأثیر نمیده، چون یکی از شرایطش همین که احتمال تأثیر داشته باشه. به هر حال این بحث، حالا اگر صلاح میدونید باز مفصل واردش بشیم، ما بخوایم اون مراتب و درجات و شرایط رو بگیم، اگر نه ارجاع میدیم به همون بحث.
بله، چون قبلا بحث شد و سوالات عزیزان شنونده خیلی فراوانه، حق عزیزان دیگه اقتضا میکنه که ما وارد سوالات دیگه بشیم. انشاءالله در فرصت دیگه اگر لازم بود به اون تفصیل برسیم. یک سوال دیگه مطرح شده و گفتن که در مورد دعا کردنه.
بله.
که خداوند فرموده ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا من هم اجابت کنم. ایشون باید نظر خودش رو گفته، میگه نظر من اینه که خداوند ارحم الراحمینه و بهتر از ما هم میدونه ما چی نیاز داریم، میگه چه احتیاجی داره که از خدا بخوایم خواسته های خودمون رو. و با توجه به اینکه ایشون میگه که من دیدم در احوال بعضی از بزرگان که اصلا دعا نمیکردن.
بله، اصلا دعا نمیکردن که مورد تایید ما نیست، چون از بهترین عبادت ها دعاست. الدعاء مخ العباده، در قرآن هم همین آیه که ایشون استناد کرده ظاهرا ادعونی استجب لکم هست، دنبالش اینه که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دعا کنید تا من استجابت کنم، کسانی که نسبت به عبادت من استکبار می‌ورزند، یعنی کسی که دعا نمی‌کنه در واقع عبادت نسبت به عبادت استکبار می‌ورزد. در جای دیگه هم هست که خداوند پیغمبر می‌فرماید به اینها بگو که اگر به خاطر دعاشون نبود اصلا خدا به اونها اعتنا نمی‌کرد. دعا از بهترین عبادات هست و معقول نیست که بگیم بزرگان دعا نمی‌کردن، منتها شاید مرادشون این باشه که حاجتشون رو در دعا نمی‌گفتند. یا مثلا در دعا کردن برای دیگران دعا می‌کردن، اینا درسته. اما نسبت به این که حالا چه لزومی داره که ما حاجتمون رو در دعا بگیم، حقیقت اینه که اینها از آداب دعاست. یه بابی مرحوم شیخ الرامولی در وسائل الشیعه باز کرده تحت عنوان اسم بردن حاجت در دعا، در جلد هفتم که آداب دعا مفصل اومده، شون یه باب باز کرده تحت عنوان این که یکی از آداب و شرایط دعایی که از اون آداب دعا که باعث استجابت دعا میشه اینه که انسان حاجت خودش رو اسم ببره، که این مفصل هست، روایات فراوانی هست. و چنانچه از امام صادق علیه السلام هم روایت شده که فرمود خداوند میدونه که بنده چی میخواد. ان الله تعالی یعلم ما یرید العبد، وقتی که دعا میکنه خدا میدونه که بنده چی میخواد، ولی خدا دوست داره که اون حوائج و خواسته های بنده به سوی خدا
به لفظ بیاد
و گفته بشه. پس حاصل این عرض کردم نیاز به بحث مفصل داره که حالا شون من ارجاع میدم به کتاب‌های دعا، به اون روایاتی که در باب دعا هست، مثلا در اصول کافی، در کتاب دعا که اواخر اصول کافی هست، یا وسائل شیعه که عرض کردم جلد هفتم وسائل شیعه باب دعا رو باز کرده و دعاهای فراوان آورده و بهار هم نقل کرده، اونجا ایشون وقتی ملاحظه بفرمان خواهند دید که یکی از شرایط استجابت دعا و یکی از آداب دعا نام بردن حاجت هست که از اهل بیت علیهم السلام هم نقل شده. نکته دیگه که حالا اینجا قابل توجه هست به نظر بنده که ایشون هم اشاره کرده اینه که گفته که خب خدا که بهتر از ما میخواد میدونه که ما چی میخوایم، این درسته، ولذا یکی از شرایطی که از آداب دعا اینه که ما دعا به معثور بکنیم،
بله،
ادعیه معثوره رو بخونیم، یعنی اون چی که خودشون گفتن تو اون دعا دیگه این ما نیستیم که تعیین میکنیم که چی میخوایم، بلکه امام تعیین کرده یا خود خدا تعیین کرده. مثلا وقتی ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، این ما نیستیم که تعیین میکنیم، این خدا برای ما تعیین کرده، خدا میگه که اینجوری دعا کن. بنابراین اون دعاهای معصوره، دعاهای معصور اگر خونده بشه نظرشون تأمین میشه، چون خود خدا گفته شما چی بخواید، ما هم میگیم خدا تو گفتی اینجوری بخوام، منم اینجوری میخوام، پیغمبر تو گفته اینجوری از خدا چیز بخواید، ما هم اینجوری میخوایم.
بله، همونجوری که جناب استاد محمدی هم فرمودن، از طرفی خداوند امر به دعا کرده و اون جمله ای هم که ایشون فرموده که خدا ارحم الراحمین، خیر ما رو بیشتر میخواد، جناب استاد محمدی در برنامه‌های قبل گفتند که گاهی ما دعا میکنیم و به این دلیل که خداوند مصلحت ما میدونه که این دعا به نفع ما نیست اجابت نمیکنه، به جاش چیز بهتری رو نصیب انسان میکنه، اون با ارحم الراحمینی خداوند هم کاملا سازگاره. تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این برادر عزیز پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
ما گدایان خیل سلطانی، شهربند هوای جانانی، ما گدایان خیل سلطانی، شهربند هوای جانانی، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهندانیم، هرچه ما را لقب دهندانیم، گر برانند گر ببخشاید، گر برانند گر ببخشاید، ره به جای دگر نمیدانیم، دوستان در هوای صحبت یار ظرف شانند و ما صرف شانیم، دوستان در هوای صحبت یار ظرف شانند و ما صرف شانیم.
با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان شنونده برنامه های شبکه معارف هستیم و تلفن روابط عمومی شبکه معارف 2910551 و 2910552 با پیشماری 0251. جناب استاد محمدی، یک سوال اینجا خانم موسوی از قزوین هستند که بعض موقع بچه های 7 تا 10 ساله از ما میپرسند که همه چیزو خدا آفریده، خدا رو چی آفریده یا خدا رو چه کسی آفریده، ما چجوری باید به این بچه صحبت کنیم، با این کودکمون حرف بزنیم تا بتونیم به زبان او مطلب رو بفهمونیم؟
درست، این سوال رو چون سوال بسیار مهمی است، یکی از مهمترین مباحث فلسفی و کلامی ما در همین زمینه هست، بحث منات علیت، منات نیاز معلول به علت که همیشه مطرح بوده و یه عده گفتن حرکت ارسطو و متکلمین گفتن حدوثه، یه عده گفتن عرض کنم که امکان هست، فلاسفه متعلقه میگن که فقر ذاتی است. خب این سوال مطرح بوده و مطلب دوم این که مفهوم واجب الوجود به ذات چیه. تو این مرحله اگر خود اون کسی که میخواد پاسخ بده به بچه خودش اینها رو فهمیده باشه، یعنی مفهوم واجب الوجود رو فهمیده باشه و منات نیاز موجود به علت رو فهمیده باشه که چیه، تو مرحله بعد که میخواد این بحث و سطحش رو بیاره پایین در حد فهم بچه ها خوب راحت میتونه پاسخ بده. اما اگه خودش تو این مرحله مشکل داشته باشه، یعنی خود پاسخگو مطلب رو نفهمیده باشه، چنانکه این سوال جدیدی نیست، مثلا فرض کنید که افرادی مثل راسل، برتران راسل، اونها تصور میکردن که علت این که موجود علت میخواد وجودشه. بعد گفتن که خب پس خدا رو کی خلق کرده؟ یعنی این سوال برای بچه ها که نه، برای بزرگترها، برای فلسفه هم، اونایی که در یه فاز دیگه، در یک فکر دیگه هستن، مطرح میشه. بنابراین تو مرحله اول باید خود اون پاسخ دهنده مفاهیم رو خوب درک کرده باشه، مطلب برای خودش کاملا حل شده باشه. اما حالا ما در حدی که این برنامه کشش داشته باشه عرض میکنیم که واجب الوجود یعنی اون وجودی و اون موجودی که هستیش از خودشه. اونهایی که هستیشون از دیگری هست، اونها واجب نیستن، اونها ممکنن، اونها فقر ذاتی دارن، ذاتشون اظهار نیاز میکنه. اما واجب الوجود که خداوند هم واجب الوجود هست، هستیش از خودشه، رو پای خودش ایستاده. این مفهوم رو اگه درک کردیم، خب با یه مثال ساده میتونیم به بچه منتقل بکنیم. از بچه بپرسیم که خب این شوری غذا از چیه؟ قاعدتا میگه از نمکسار. خب نمک شوریش از چیه؟ از خودش. همه موجودات هستیشون از خداست، هستی خدا از کی؟ از خودشه. یا مثال فرض بفرمایید که گرمای این اتاق از چیه؟ از آتش. خب گرمای آتش از چی؟ از خودش. یعنی همینقدر که اون ذاتیات یک چیز رو خودمون درک کرده باشیم، دیگه انتقالش به بچه با مثالهای خیلی ساده به سادگی ممکنه که بهشون بگیم نه، خداوند مخلوق نیست، خداوند از کسی هستی نگرفته بلکه از خودش بوده. مثل اینا مثال برای اینکه بچه ها بفهمن، و یعنی مثال همه ناقصه.
بله.
که بگیم شوری نمک یا حرارت آتش، اینها که هیچ کدام اصلا قابل مقایسه با واجب الوجود به ذات نیست، اما برای در حد فهم بچه ها خوبه. بنابراین با یکی دوتا از این مثال ها بعد از اینکه خودمون فهمیده باشیم و اون حقیقت رو تنزل بدیم، سطحش رو بیاریم پایین، میشه برای بچه ها هم ترک.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. همین نکته رو که جناب استاد محمدی اشاره کردند که به همین لوازم اطراف خودمون، این اتاق چرا روشنه؟ به خاطر اینکه این لامپ روشنه. این لامپ چرا روشنه؟ این برای بچه کفایت میکنه.
ده.
حالا اون بحث های فنی که شما فرمودید جناب استاد محمدی، اگه اجازه بدید تفصیلش رو در یک فرصت دیگه
انشاءالله
مطرح کنیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ممنونم.
ببخشید می‌خواستم درباره این جنیان سوال بپرسم که خدا در قرآن می‌فرمایند که اینا از آتش آفریده شدن، بعد اون دنیا که عذاب آتش و ایناست، بعد اینا چجوریه؟ بعد اینم که آیا اونا مثل ما مثلا مراسم به خاک سپاری اینا دارن؟ اگه میشه یک کتاب درباره جنیان معرفی کنم ممنون میشم.
انشالله سوال تو مطرح میشه. خودتون معرفی میفرمین؟
حمزه هستم.
از کجا تماس میگیرین؟
از روستای امین‌آباد اصفهان.
خدا نگهدارش.
خدا.
بله، سوال ایشون سه بخش داشت در مورد جن. یکی این که اگر اینا از آتش خلق شدن، چجوری در قیامت با آتش میخوان عذاب بشن اگر کافر هستن. بخش دومش هم اینه که مراسم خاک سپاری هم دارن یا ندارند. و بخش سومشون کتابی میخواستن که در این زمینه مطالعه کنن. پس وارد بخش اولش بشیم که عذاب اینها چجوری میشه اگر از آتش هستن.
بله، این که از آتشن خب بله، ولی این که حالا آیا با آتش عذاب میشن و آتش اونها رو میسوزونه، جوابش مثبته. چنانچه خب انسان هم از خاکه، معناش این نیست که دیگه با خاک مثلا سنگ بخوره تو سر. خب سنگ خاکه دیگه. بله. سنگ تو سر انسان بخوره میگن خب نه، متعذی میشه، اذیت میشه. ضمن این که آتش اون عالم با آتش این دنیا قابل مقایسه نیست. این که اون ماده اولیهشون آتش هست، که البته حالا نار سموم هم باز قابل عنایت هست، این معناش این نیست که حالا همون آتشی که در قیامت هست این آتش. نه، این آتش آتش مادی است و اون آتش التي تطلع على الافئده هست. در روایت داره که اون آتش آخرت با 70 آب شسته شده شده این آتش دنیا، یعنی به توان 70 سردش کردن. یه جرقه از اون آتش اگر در این کره زمین بیفته، موجود زنده باقی نمیذاره، همه رو نابود میکنه. به هر حال اون آتش آنچنان شدیده و در آیات قرآن هم هست که اصلا آتشگیره اون آتش جن و انسند، یعنی خود اینها کبریتون آتشن، اون آتشگیره و اون وسیله برافروختن آتش در قیامت جن و انسند. این شبیه این سؤال رو در بین صحبتهایی که از ارز کنم که علمای فرق بود و بخلول، همون بخلول عاقل که معروف هست، این صحبت رو شنید که شیطان که ابلیس که خودش از آتش هست چطور ممکنه با آتش، و ایشون با پرت کردن یک کلوخ و زدن یک کلوخ به اون کسی که داشت مطلب رو میگفت فهمان که نه، منافاتی نداره که انسان جنسش از یه چیزی باشه و از همون با همون هم اذیت بشه و آزار بشه و اینها. این راجع به بخش اول فرمایش ایشون. حالا تو بخش دوم که راجع به اصل جنس سوال کرده، من نکاتی رو عرض میکنم که فکر میکنم که بخش اول هم براشون روشن‌تر بشه. مستفاده از آیات و روایات اینه که جن هم مثل انسان موجودیست مادی، با همین ویژگی های انسان موجودیست مختار، عرض کنم که تناسل و تناکه دارن، ازدواج و تکثیر نسل دارن، مکلف به تکالیف الهی هستن، مثل انسان باید ایمان بیارن به اون چی که انسان ایمان آورده، در این زمان ما باید به پیامبر آخر الزمان ایمان بیارن، به قرآن ایمان بیارن و بخششون هم ایمان آوردن و مؤمن و مسلمانند. اونها هم بهشت و جهنم دارند و موجوداتی هستند با شعور، عاقل و مختار. تا اینجا مطالبی است که در قرآن اومده و در سوره جن و سوره های دیگه که در قرآن اومده تا اینجا اومده. یه بخش مطالبی در بین عوام هست که مثلا اگر فرض کنید که شما یک کمی آب روی آتش مثلا بریزید ممکنه یه شهری رو مثلا نابود کنند، اینها یه سری از این چیزها، موجودات سمدار و دمدار رو نمیدونم شکلهای عجیب و غریب، اونها صحت نداره، اونها مستند علمی نداره، اونها هم مکلفن مثل انسان، اونها هم شرایط منتخب در زندگیشون و در کم و کیف زندگیشون که حالا از بخش اعظمش ما خبر نداریم و چه ما خبر داریم از آیات و روایات هست، ممکنه این سوال برای عزیزان شنونده پیش بیاد که اگر موجودات مادی هستن چرا ما نمیبینیم ایشون؟ خب در شرایط عادی ما باید ماده رو ببینیم دیگه. پاسخش اینه که ما همه موجودات مادی رو که نمیبینیم، موجوداتی که مثلا در ماوراء بنفشن که ما نمیبینیمشون، موجوداتی که در مادون قرمز هستن، موجودات مادی رو عرض میکنم.
بله،
ما فقط این هفت طیف نوری رو میتونیم ببینیم که از قرمز بالاتر باشه، از بنفش هم پایین‌تر باشه. نه ماورای بنفش رو میتونیم ببینیم، نه مادون قرمز رو. خب چه اشکال داره که اینا موجودات مادی باشن که در یکی از اون مراتب بالا باشن، مثلا ماورای بنفش باشند و ما نتونیم ببینیم. حالا ممکنه بگن که خب ممکنه با وسایل، بله ممکنه وسایل پیشرفته هم بعدها ایجاد بشه که با اون وسایل بشه اونها رو دید، اما در شرایط عادی دیده نمیشن. این ولی خب مادی بودنشون بر حسب اون چیزی از قرآن و از روایات برمیاد قطعی است. اما در این بخش عرض کردم عمده مطالب خرافه ها و افسانه هایی است که در زبان ها هست که نباید شنوندگان محترم به اونها عنایت داشته باشن. اون چیزی که در قرآن و روایات اومده اونها فقط قابل توجه هست.
بله. ولی در مورد همین مراسم خاک سپاریشون تقریبا پاسخ داده شد.
بله، که اونا چیزای خاص خودشون رو دارن.
بله.
اما نکته که گفته کتاب معرفی کنید، بنده معتقدم بهترین کتاب در این رابطه همین تفسیرها هستند. در ذیل آیاتی که راجع به جن صحبت کرده، چون قرآن زیاد راجع به جن صحبت کرده در آیات مختلف، ذیل همین آیات، مثلا آیات سوره جن که با همین مضمون هم برای همین هم اومده، در ذیل آیات سوره جن نوعاً مفسرین روایات رو هم آوردن.
بله.
و اونها مطمئن ترین مباحثی هستن که در این رابطه میشه، یعنی مطمئن ترین کتاب هایی هستن که انسان میتونه در این رابطه ارائه بکنه. بقیهش دیگه اون حرفایی که ادعاهایی که میشه مثلا حالا ارتباط با جن داشتن به مطلبی رسیدن، اونها رو خیلی نمیشه تایید کرد.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. خواهران یا برادرانی یا عزیزان شنونده ای که این مدل سوالات رو دارند، به نظر میاد از جایی چیزی شنیده باشند. اون نکات ریز رو هم در سوالشون مطرح کنن که فرض کن در مورد خاک سپاری جنس سوال دارن، چه مسئله باعث شده این سوال براشون مطرح بشه که دقیق تر ما بتونیم اینجا در خدمتشون باشیم. اگه اجازه بدید یک سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
عرض سلام و تشکر از برنامه رادیو معارف. خواستم ابراز کنم که من خیلی دلم میخواد نماز هامو خیلی خوب و دقیق بخونم، ولی هر چقدر سعی میکنم سر نماز با توجه به این که معانیش هم میدونم به معانیش میدونم، باز احساس میکنم که حواسم پرت شده، به جاهای دیگه فکر میکنم. یه برگاهی اوقات دو بار سه بار نماز میخونم میگم این بار دیگه من به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنم، ولی باز به دلم نمیچسبه، متوجه میشم که مثل این که بازم یه چیزایی تو فکرم اومد. بعد هر چقدر یکم در مورد این ولزالینش خیلی اشتباه میکنم، یعنی با اینکه خودم تا حدی تحصیلاتی دارم و به قرآن و علم قرآن خیلی علاقه مندم، ولی باز همش دوبار تکرار میکنم، بعدا سجده سخت به جا میآورم، ولی چند نمیدونم حالا چی کار کنم که این نماز دلچسبم بشه. خواهش میکنم که راهنمایی کنید. خدا حافظ.
بله، سوال روشن بود و در دو بخش بود، یکی این که چه کار کنم سر نماز حواسم پرت نشه، و دوم بعضی از وسواس در تلفظی که در مورد ولزالی نشون دارن که میگن چند بار من معمولا باید تکرار کنم و به خاطر این تکرارها من آخر سجده سهو انجام میدم.
بله، بخش اول رو یادم میاد ما مطرح کردیم.
بله.
اینجا راجع به راه‌های حضور قلب 5-6 نکته رو مفصل گفتیم که حالا باز من اشاره میکنم به که دو سه موردی این خواهرم پاسخی بهش داده بله. شده باشه. یکی این که خب انسان باید از قبل از این وقت نماز فرا برسه یواش یواش خودش رو آماده بکنه، از زمانی که میخواد وضو بگیره، حتی قبل از این که میخواد وضو بگیره، یواش یواش بفهمه که داره آماده میشه که میخواد در مقابل خداوند متعال بایسته و میخواد با خدا سخن بگه. اینجوری نباشه که مشغول به امور متفرق باشه تا زمانی که میخواد تکبیرت الاحرام رو بگه، اون زمان تازه میخواد وارد نماز بشه. اون اگه باشه تا رکعت سوم چهارم وارد نماز نمیشه، تا میره وارد نماز بشه فکرش رو عوامل متعدد درونی و بیرونی پراکنده میکنن، از نماز منحرف میکنن، باز اواخر نماز یادش میاد که داره نماز میکنه، تا دوباره برگرده به نماز دیگه تموم شده نماز. این یه نکته که از قبل انسان خودش رو آماده کرده باشه. نکته دوم این که ایشون اشاره فرمودن اگر واقعا انسان دقت کنه در معانی نماز، منتها این در معانی نماز دقت کردن رو قبل از این که کلمه رو بگه معناش رو به ذهنش بیاره، نه بعد از این که رد میشه ذهن بره دنبال معنای وقتی میخواد مثلا اهدنا الصراط المستقیم رو بگه قبلن به ذهنش بیاره معنای جمله رو. این هم نکته دوم. نکته سوم این که در حال نماز توجه داشته باشه که یک با کی داره سخن میگه و دو خداوند به او الان توجه کرده، یعنی او الان نظر خداوند متعال متوجه اوست، به اوست. اگر این توجه باشه که خداوند داره منو میبینه، به من توجه کرده و این نماز خوندن من به خاطر اون لطف و نظر رحمت خداست و او هم از این نماز من خوشنوده، این رو اگه انسان دقت داشته باشه که مطلب مهمی است و این نیاز به بحث مفصل داره، حضور قلب قطعا میاد. نسبت به انسانهای معمول هم اینجوریست، ما اگر مثلا یه شخصیت بزرگی با ما صحبت بکنه هرگز حواسمون پرت نمیشه، او داره با ما صحبت میکنه، ما فکرمون جای دیگه نیست، طوری که اصلا نفهمیم که چی داریم میگیم یا او چه داره چی میگه. ما مثلا بخوایم با رهبر معظم انقلاب صحبت بکنیم هرگز فکرمون منحرف نمیشه که نفهمیم داریم چی میگیم، دقیقا کلمه کلمه حرف حرفی که داریم استعمال میکنیم روش عنایت داریم. حالا یه انسان بدونه داره با خدا سخن میگه، این خود به خود حواسش جمع میشه و هیچ عاملی حواس رو پرت نمیکنه. نکته چهارم این که توجه داشته باشه حضور قلب چه فایده هایی داره، عدم حضور قلب چه ضررهایی داره. ما اگر چیزی برامون مهم باشه، فایده هاش رو تصور کرده باشیم، باور کرده باشیم، اصلا حواسمون از اون منحرف نمیشه. گاهی ممکنه شب نذاره بخوابیم. یه امر مهمی فردا، مثلا یک امری که فایدهش از نظر ما خیلی مهم باشه، حالا چه فایده مادی چه معنوی، اگر داشته باشیم گاهی خواب و خوراک رو از ما میگیره. حالا اگه توجه داشته باشیم که این حضور قلب در نماز چقدر ارزش داره و چه فایده با عظمتی داره، امکان نداره که حواس انسان پرت بشه. نکته دیگه این که انسان حالت نمازگزار رو خودش بگیره، لباس خاص، لباس تمیز، حتی المقدور سفید، معطر و خلاصه در زی نمازگزار در بیاد و خود این لباس مؤثره. انسان اگه بخواد لباس با لباس معمولیش ورزش کنه، معمولا نمیتونه ورزش کنه، جست و خیزش نمیاد، اما همینقدر که لباس رو عوض میکنه، لباس ورزش میپوشه، میبینه که در این حال که حالا سنش هم بالا هست، در این حال که ورزشکارم نیست، اما خود لباس این رو به حرکت آورده. اون حالت نمازگزار به خود انسان به خودش بگیره، زی نمازگزار داشته باشه، اون آداب و شرایطی که گفتن، اگه مرد عبا به دوشش بندازه با لباس تمیز و معتم، مثلا در روایات داریم، در فتواها هم داریم که دکمه های لباس باز نباشه، این که انسان لباس کاملا جدی و رسمی و لباسی که در روایات اومده و در مستحبات نماز اومده، این هم مؤثره در این که انسان حضور قلب داشته باشه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که بعد از نماز انسان مشغول تعقیب بشه. به عبارت دیگه نماز ما 5 دقیقه نباشه، یه رو قبل شروع بکنیم، یواش یواش وارد نماز بشیم، یه رو بعدش هم داخل نماز باشیم. این نماز اثر داره و قلب رو حاضر نگه میداره و حالا خواندن نوافل، چنان که در روایات هم فراوان بهش اشاره شده که امام علیه السلام فرمود که از نمازتون اون مقدارش قبول میشه که توجه قلب و حضور قلب دارید. راوی گفت که پس ما بدبخت شدیم. امام فرمود نه، نوافل جبران میکنه، نافله ها جبران میکنه. خواندن نافله ها، مخصوصا نافله هایی که قبل از نماز خونده میشه، مثل نوافل نماز ظهر و عصر، مثل نافله صبح، اون نافله هایی که قبل از نماز خونده میشه، گرچه نمازهای دیگه هم کما بیش این هست، این نافله ها خود به خود ترمیم میکنه اون کمبود حضور قلب. البته این بحث حضور قلب نیاز به توضیح مفصل داره، چون ما قبلا هم عرض کرده بودیم که بیشتر از این نگیم، اما راجع به اون بخش دوم سوالشون فقط من اشاره میکنم.
بله، فرصت برنامه تقریبا تمام، اگر شما در حد اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله، اولا که ولد بالین در واقع همون دال درشت هست، البته علمای تجوید چیز دیگه هم گفتن که شون میتونه ملاحظه بفرماین، اما اگر انسان کلمه رو فکر میکنه غلط گفته تکرار بکنه، اینجا دیگه سجده سهوی هم لازم نیست، البته مشروط برای این که به وسواس نرسه. اگه به وسواس برسه خب به اصل نمازش دوچار اشکال میشه که اونم با سجده سهو حل نمیشه، اما اگه به وسواس نرسه نیاز به سجده سهو هم نداره.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. صحبت‌های جذاب جناب استاد محمدی جوری بود که من خودم ساکت نشسته بودم و با تمام وجود گوش میکردم که به این نکات دقیق و ظریف توجه کنیم. بحث خوبی رو ایشون در مورد تعقیبات نماز داشتن، انشاءالله در یک فرصتی با توجه به کتب دعا، خصوصا کتاب مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهایی، بحث خوبی رو و بحث مفصل رو انشاءالله استاد محمدی در مورد تعقیبات و اهمیت اینها و تأثیرشون در زندگی و تأثیرشون در خود حضور قلب داشته باشیم. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف، با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو مطرح کنید و اگر سوالی دارید با ما در میان بگذارید، با حضور کارشناسان محترم به اون پاسخ خواهیم داد. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
گردی مستنی تا چراغ